بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه اولا، جلسه 26، مبحث تعارض ادله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات ختم بفرمائید. از همون ابتدای حلقه اولا شهید صدر رحمت الله علیه به ما وعده بود داده بودن که گفتن یه عنصر مشترک قطع بحث میکنیم، بحث کردن، گفتن ادله محرزه است و گفتن درش سه شاخه رو بحث میکنیم، تعیین ظهورات رو بحث میکنیم، اثبات صدور رو و حجیت ها رو، اینها رو بحث کردن. بعد وارد اصول عملیه شدن، اصل عملیه اولیه رو که احتیاط بود بحث کردن، اصل عملیه ثانویه رو که براءت شرعی بود بحث کردن، گفتن که این براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه مگر علم اجمالی منحل بشه، و بعد هم وارد استصحاب شدن و بعضی از خصوصیات استصحاب رو هم گفتن. آیستاد علم اصول رو به همین اندازه دیگه جمعش میکنن، فقط یک بحث تتمه باقی مون که از اول وعده دادن، گفتن بین ادله مختلف ممکنه تعارض پیش بیاد. اینجا فرض تعارض بین ادله رو در اقسام مختلف شیصد بررسی میکنن. عرفنا فی ما سبق ان الادله علی قسمین. ادله هم همونجور گفتیم دو قسم بودن، محرزه اصول عملیه. پس ما باید تعارض بین ادله محرزه رو بررسی کنیم، تعارض بین اصول عملیه رو بررسی کنیم، و تعارض بین یک دلیل محرز و اصل عملی رو بررسی کنیم. عرفنا فی ما سبق ان الادله علا قسمین و هما الادله المحرزه و الاصول العملیه، و من هنا یقع البحث تارتن فی التعارض بین دلیلین من الادله المحرزه، دو تا دلیل محرز با هم تعارض کنن، و اخرى فی التعارض بین اصلین عملیه، این دو تا اصل عملی با هم تعارض کنن، و ثالثاً فی التعارض بین دلیل محرز و اصل عملی. فالکلامو فی ثلاث نقاط نذکرها فی ما یلی تباعا انشاءالله تعالی. فرض اول تعارض بین ادله محرزه است. همونجور که قبلا گفتیم یه دعوایی در اصول وجود داره که تعارض بین دو تا دلیل، تعارض بین چیه؟ تعارض بین مدلول دو تا دلیله یا تعارض بین نفس دو تا دلیله؟ من اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم، تفصیلش رو انشاءالله بعدن عرض خواهیم کرد، تو حلقه ثالثه تفصیلش وارد خواهیم شد. الان فقط آیستاد نظر خودشونو میگن، میگن خودت و دو دلیل به ما هو و دلیل که با هم دیگه تعارض ندارن. یعنی این خطاب این روایت زراره که میگه امام صادق این حرف زده، با روایت زراره دو دلیل که با هم تعارض ندارن، تعارض به لحاظ مفاده. مفاد این دلیل زراره میگه امام صادق میگن در زمان غیبت نماز جمعه واجبه، مفاد این روایت محمد ابن مسلم میگه امام صادق میگن در زمان غیبت نماز ظهر واجبه، و ما از خارج میدونیم یه نماز بیشتر واجب نیست، پس نمیشه در زمان غیبت هم نماز ظهر واجب بشه هم نماز جمعه. پس تعارض بین مفاده، بیانیه که میگه کتاب مار زیده با بیانیه که میگه کتاب مار عمرو که با هم تعارض ندارن، مدلولاشون با هم تعارض دارن. این که در آن واحد این کتاب نمیشود مار زید باشه یا کتاب مار عمرو باشه، هرچند بعضی ها میگن تعارض بین دو تا دلیله به لحاظ مدلولین، آیستاد میفهمن نه، تعارض مدلولینه. ثمرش کجاست؟ طلبتون. و تعارض بین دلیلین محرزین معناه التنافی بین مدلولین، ما دو تا مدلولشون با هم دیگه تنافی دارن. خب خودش اقسامی داره، چون ممکنه دو تا دلیل شرعی لفظی، دو تا کلام با هم تعارض داشته باشن، ممکنه یک دلیل شرعی و یک دلیل عقلی تعارض داشته باشه، ممکنه دو تا عقلی تعارض داشته باشن. دیگه دلیل شرعی غیر لفظی مثل فعل معصوم و سکوت معصوم رو آیستاد اینجا دیگه داخل نمی کنن، فضای تعارضش خیلی ریزه و پرکاربرد هم نیست. پس ما تو سه قسم بخوایم بحث کنیم، دو تا دلیل لفظی، یک دلیل لفظی و یک دلیل عقلی، دو تا دلیل عقلی، اینا حالات تعارضشون چجوریه؟ اول می‌بینیم تو حالات دلیل لفظی. تو حالات دلیل لفظی خیلی مفصله، یه بخش عمده از مباحث اصول اینهاست. آی صدر برای که تفصیلات رو بیان نکنن میگن ما در ضمن 3-4 تا قواعد حل تعارض بین ادله لفظیه رو بیان می‌کنیم. اولین قاعده اینه که آقا دو تا دلیل لفظی قطعی از ناحیه شارع محال است. اگه دو تا دلیل داشته باشیم، هر دو تا دلیل قطعی باشن مثل دو روایت متواتر، این محال است. چرا؟ چون این منجر می شود به تناقض در کلام یا گفتار ائمه علیهم السلام. لذا ما هر وقت دو تا دلیل این شکلی داشته باشیم، نمیتونن دو تایشون قطع آور باشن. مثلا اگه 10 تا 15 تا روایت داشته باشیم، وقتی روایت متعارض داره، این مقدار روایت قطع آور نخواهند بود. من المستحيل ان يوجد كلامان للمعصوم يكشف كل منهما بصوره قطعیه ان نوع من الحکم یختلف عن الحکم الذي يكشف عنه الكلام الاخر. نمیشه دو کلام از امام پیدا کنیم که هر کدومشان به صورت قطعی از یک حکمی صحبت کنن که مختلف باشه به حکمی که دیگری ازش کاشفه. یکی کاشف از وجوب باشه، یکی کاشف از حرمت باشه تو یک موضوع خاص. لعن التعارض بین کلامین صریحین من هذا القبیل، دو تا کلام صریح متعارض، يؤدي الى وقوع المعصوم في التناقض، باعث میشه امام تناقض گویی کنن و هو مستحیل. میگه واقعا تا دلت بخواد تو روایت از این روایت ها هست، میگیم یکیش حتما علل قاعده احتمال تقیه که درش میدیم، پس جفتش قطعی نیست. ولی جفتش صریح باشه، به تعبیر دیگه به لحاظ دلالی روشن باشه، ولی به لحاظ جهتی که یقین نداریم. شاید یکیشو امام علیه السلام در مقابل اهل سنتی گفتن که ازشون تقیه میکردن. پس وجود دو تا دلیل از این سخ محال است. این قاعده اول پس ما نداریم. اگرم ظاهر دو تا دلیل قطعیه، دو تا دلیل ظاهرشون نسته، اینا حتما یکیشون علاوه وجه تقیه است و یک وجه دیگه ای درش هست، یکیش خاص و یکیش عامه، نمیشه هر دوتا با هم یکی باشه. و قد یکون احد الخب، فرض دومیه که یکی از کلامان نص صریح باشه دیگری ظاهر باشه. مثلا اگه یه روایت بیاد بگه یجوزو، یا بیاد بگه لا بعثه، جازه و لا بعثه نص در اباحه و جوازه، ولی اگر دلیل مقابلش آمد امر کرد یا نهی کرد، امر و نهی ظاهر در وجوب و حرمتن. در تعارض بین دلیلی که میگه یجوز و نسه با او دلیلی که میگه ظاهر، کدومو مقدم میکنیم؟ خب میگن آقا به خاطر دلیل نس دست از ظهور دلیل ظاهر برمیداریم. یک سیره عقلایی است که عقلا به خاطر ظهور اقوا دست از ظهور اضعف برمیدارن، حمل میکنن کلام اون ظهور اضعف رو بعد معنای دیگری. میگن اینجا صیغه ام دلالت بر استحباب میکند، صیغه نه دلالت بر کراهت میکند، به خاطر صراحت جاز و لا بعث در عدم وجوب و عدم حرمت. قد یکون احد الکلامین الصادرین من المعصوم نصا صریحا و قطعیا و یدل الاخر به ظهوره علی ما ینافی المعنى الصریح لذلک الکلام، یکی دیگه ظاهر در معنای مخالفه، نه نص در معنای مخالف. تو شماره اول گفتیم دو تا نص مخالف با هم معنا ندارن. و مثالش چیه؟ ای یقول الشارع فی حدیث یجوز للصائم ان یلتمس فی الماء حال صومه، صائم در حال روزه جایز است که التماس کنه، سرش رو زیر آب ببره. و یقول فی حدیث آخر، در یه روایت دیگری میگه لا ترتمس فی الماء و انت صائم، در حالی که روزه داری التماس در آب نکن. فالکلام الاول دال به صراحت علی اباحه الالتماس للصائم، و صریح، چون لا بعث رو نمیشه بر حرمت و وجوب حمل کرد. و الکلام الثانی یشتمل علی صیغه النهی، همون که توضیح دادیم، و هی تدل به ظهور علی الحرمه، چون وضع شده است برای نسبت های امساکی ناشی از بغض اکید. لان الحرمه هی اقرب المعانی الی صیغه النهی، اقرب معانیش حرمت، ولی بر کراهت هم قابل استعماله. و این امکن استعمالها فی الکراهه، مجازن گفتیم قبلا، مجازن در کراهت میشه استعمالش کرد. فینشا التعارض، یه تعارض پیش میاد بین صراحت النص الاول فی الاباحه و ظهور النص الثانی فی الحرمه، اینا با هم تعارض میکنن. لان الاباحه و الحرمه لا یجتمعان، حرمت و اباحت گفتیم احکام خمسه با هم متضادن. و فی هذه الحاله چه کار کنیم برای حل تعارض؟ یجب الاخذ بالکلام الصریح القطعی. چرا؟ چون این منجر به علم به حکم شرعی میشه، اون میشه مخالف علم، از حجیت ساقطه. لانه یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، دلیل قطعی علم میاره. فنفسر الکلام الاخر علی ذوق، قرینه میشود که کلام دیگری رو در پرتوی تفسیر میکنیم. و نحمل صیغه النهی فیه علی الکراهه، صیغه رو حمله بر کراهت میکنیم. لکی ینسجم مع النص الصریح القطعی الدال علی الاباحه، منسجم بشه و معناش همراه بشه با نص صریحی که نسخ صریح قطعی که داله بر اباحه است. و علا هذا الاساس یتبع الفقیه فی استنباطه قاعده عامه، فقیه در استنباطش یه قاعده عامه بنیان گذاری میکنه. و هی الاخذ به دلیل الاباحه و رخصه اذا عارضه دلیل آخر یدل علی الحرمه او الوجوب بصيغه نهی و امر. یه قاعده کلی میگه، میگه من به دلیل اباحه و رخصت همیشه تمسک میکنم زمانی که معارضه بکنه با دلیل بر حرمت یا وجوب بصيغه نهی یا امر. چرا؟ لان الصيغه ليست صريحه و دلیل الاباحه و رخصت صریحون غالبا، برای اباحه و رخصه غالبا از دلیل صریح استفاده میشه. البته فرمایش رایستر دیگه دقیق نیست، ما دقتشو گفتیم، همیشه نص رو بر ظاهر مقدم میکنیم. حالا واقعا ممکنه یک جایی برای اباحه از دلیل ظاهر استفاده بشه و دلیل حرمت از لفظ نص به کار بره. و قد یکون، خب این دوتا حاله. حالت سومش یه که یک حکم، یک دلیل میاد حکم رو در دامنه اوسع بیان میکنه، دیگری میاد حکم مخالف رو در دامنه اضیق بیان میکنه. در مواردی بین این که یک دلیل اوسع یکیش ازیقه، که حالا اگر اون دلیل اوسع به وسیله وضع داله بر شمول باشه میشه عام، اسم این پایینی رو میذاریم خاص. اگه اونی که بل اطلاق شمول رو فهمیده باشیم اسم یکی رو میذاریم عرض کنم خدمت شما مقید، میگیم مطلق و مقید، عام و خاص. در مواد عام و خاص یا مطلق و مقید چجوری عمل میکنیم؟ روشن در بین همه عقلا که عام رو حمله بر خاص میکنن، یعنی خاص رو مقدم میکنن، در عام به عام در غیر مورد خاص عمل میکنن. اگه گفت اکرم کل عالمین، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، میگیم آقا فساق علما وجوب اکرام ندارن، بقیه عالما که عالم عادله وجوب اکرام دارن. چرا این حرف رو میزنید؟ دو تا مبنا در تقریرش هست. بعضی ها به مبنای ازهریت تمسک کردن، میگن ظهور خاص، شمول خاص بر همه محدوده خاص ازهر است، از شمول عام نسبت به محدوده خاص. این که مولایی که میگه لا تکرم الفساق من العلماء داره حکم علمای فاسق رو بیان میکنه، این خیلی ظهور بیشتری داره تا مولایی که میگه اکرم العالم داره حکم علمای فاسق رو بیان میکنه، میگن پس اینجا ازهره. بعضیا ازهریت رو قبول نمیکنن، لذا میگن اگر خاص ازهرم نباشه از عام، عام بگه اکرم کل عالم اجتا اکتا ابتا، 4-5 تا تاکید بیاره، بعد بگه لا تکرم الفساق من العلماء، میگن در اینجا هم مقدم میشه. چرا؟ میگن چون اصلا قرینیت ما ملاک تقدیممون از حریت نیست، ملاک تقدیم قرینیت عرف، همیشه خاص رو قرینه برای فهم مراد عام میبینه، ولو که عام اقوایی هم باشه. و قد یکون موضوع الحکم الذی یدل علیه احد الکلامین از یق و نطاقن و اخص و دائرتن من موضوع الحکم الذی یدل علیه الکلام الاخر. گاهی وقتا موضوع حکمی که کلامی برش دلالت میکنه این دامنش از یقه، دائرش اخصه از اون حکمیه که کلام دیگر برش دلالت میکنه. مثالش یه که توی یک روا بیان بگن درست بگه الربا حرامون و یقال فی نص آخر، روایت دیگه بگه که الربا بین الوالد و ولده مباهون لیس به حرامن، حکم حرمت رو در همه جا بگه بین پدر و فرزند تغییرش بکنه. فل حرمت التی یدل علیها النص الاول موضوعها عامون، و حرمتی که نص اول برش دلالت میکنه الربا حرامون موضوعش عامه، لانها تمنع به اطلاقها عن التعامل ربوی مع ای شخص، میگه با هیچ کی حق نداری ربا بگیری. ولی ول اباحه فی نص ثانی موضوعها خاصون، لانها تسمح بالربا بین الوالد و ولده خاصتن، فقط خصوص ربای بین والد و ولد رو اجازه میده. و فی هذه الآله تقدم النص الثانی علی الاول، در این صورت نص دوم رو بر نص اول مقدم میکنیم. لانه یعتبر به وصفه اخص موضوعا من الاول قرینتون علی، چون دومی به عنوان که از اولی موضوعش اخصه قرینه ای به شمار میاد. دقت کردید آیستاد هم با قرینیت دارن پیش میبرن. چرا؟ به دلیل ان المتکلم. آقای صد یه معیاری میدن تا آخر اصول همیشه رو چیز میکنن، این یه معیار اساسی میدن، میگن هر وقت میخواید ببینید که مدلول جمعی بین دوتا دلیل چیه، دوتا دلیل رو متصل کنید در فاز انفصال ببینید چی میفهمید، دوتا دلیل منفصل رو متصل کنید ببینید چی میفهمید. اگه مولا میگفتش که الربا حرامون و الربا بین الوالد و ولده لیس به حرامن چی میفهمیدی؟ خب در فاز انفصال هم همین فهمیده میشه، به دلیل ان المتکلم لو اوصل کلامه الثانی به کلامه الاول، دوتا کلامشو به هم وصل بکنه و بگه الربا في التعامل مع اي شخص حرام و لا بعثه بین الوالده و ولده. اگر این دو تا رو با هم پیش هم میگفت لابتل الخاص مفعول العام، خاص مدلول عام رو باطل میکرد و ظهورش رو در عموم باطل میکرد. و قد عرفنا سابقا ان القرینه تقدم على ذی القرینه، قرینه بر ذی القرینه مقدم میشه سواء اون کارت متصله او منفصله. هذا تمام الكلام. حالا اینها اسمش رو چی میذاریم؟ یسمى تقدیم الخاص على العام تخصیصا للعام اذا كان عمومه ثابتا بعدات من ادوات العموم. یعنی اگر بالا ادوات عموم باشه و عام باشه اسمی رو میذاریم خاص و تخصیص. و تقییدا له اذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق و عدم ذکر قید، اگه شمولش رو از اطلاق و عدم ذکر قید فهمیدیم خب اون میشود عام، این میشود خاص، اسمش هم میشود تخصیص. و یسمى الخاص فی حالت الاولى رو میگه مخصص و فی حالت ثانیه میگه مقید، ولی کبراشون یکیه. و علی هذا الاساس یتبع الفقیه فل استنباط قاعدتا عامه، فقی در استنباطش یه قاعده عامه رو تبعیت میکنه. و هی الاخذ بالمخصص والمقید و تقدیمهما على العام والمطلق، از این پیروی میکنه. الا ان العام والمطلق یه نکته باقی میمونه. اینجوری نیستش که وقتی خاص آمد عام رو تخصیص داد دیگه عام کلا از حجیت بیفته. عام در همون حصه علمای فاسقی که اقوا حجتن داره از حجیت میفته، در غیر علمای فاسق در بقیه علما اکرم العالم حجته. الا ان العام والمطلق یذل حجتن فی غیر ما خرج به تخصیص و تقیید، او مقداری که به وسیله تخصیص و تقیید خارج شده بذار کنار، نسبت به ما بقیه حجتن. اذ لا یجوز رفع الید عن الحجه الا به مقدار ما تقوم الحجه الوقت حجه الاقوا على الخلاف، فقط اون مقداری که الحجه الاقوا واقع الخلاف اقامه میشه میشه دست برداریم، در ما بقی بر حجیت خودش باقیه لا اکثر. این تمام. حالت چهارومی که آیه صد مطرح میکنن برای تعارض بین دو دلیل لفظی اینه که اگر یه دلیلی حکمی رو بیان کرد، دلیل دیگه میاد بعضی از افراد رو از تحت حکم خارج میکنه، مثل تخصیصه، روحاً تخصیصه، ولی نه به لسان خروج مستقیم از تحت حکم، به لسان خروج از تحت موضوع. اسمی رو میذاریم حکومت، میگیم حکومت خروج از حکم است به لسان خروج از تحت موضوع. دیگه نمیاد بگه الربا حرامون، الربا بین الوالد و ولده لیس بحرامن، میگه لا ربا بین الوالد و ولده. اصلا میاد موضوع ربا رو نفی میکنه، این میشود حکومت نفی. حکومت توصیه هم داری، میگه اکرم العلماء، بعد میاد میگه المتقی و عالمون، الطواف بالبيت صلاتون. حکومت توسعه‌ای در واقع جعل مستقل است به لسان توسعه در موضوع دلیل دیگر. حکومت تضییقی در واقع تخصیص است، ولی به لسان خروج از تحت موضوع، نه به لسان خروج از تحت حکم. این میشود حقیقت حکومت. به تعبیر دیگه حکومت یک لسان ادبیه. علمای قبل از مرحوم شیخ انصاری با این اصطلاح خیلی آشنا نبودند. این اصطلاح مستحدثیه که توسط مرحوم شیخ انصاری وارد علم اصول شد. همون اوائل به مرحوم شیخ میگفتن این حکومت اینگه یعنی چی؟ میگفته شیش ما باید سر دست بیانید بفهمید. الحمدلله بعد از 150 سال اینقدر این حکومت تبیین شده و تدقیق شده که ما تو 30 ثانیه قشنگ حکومت رو توضیح دادیم. و قد یکون احد الکلامین دالن علی ثبوت حکم لموضوع، یک کلامی دال بر میخواد خاموشش کنید خاموش کنید دال بر ثبوت حکم برای موضوعه، ولی ول کلام الاخر ینفی ذالک، او حکم رو نفی میکنه فی حالت معینه، ولی نه به لسان خروج از تحت حکم، بلکه به نفی ذالک الموضوع، میاد موضوع رو نفی میکنه. و مثاله او ایقال، یکی بیاد بگه که در یک کلام بگن یجب الحج علی المستطیع، حج بر مستطیع واجبه. مستطیع کیه؟ کسی که 30 میلیون تومان پول داشته باشه بتونه 20 میلیون حج بکنه، فیش بخره 10 میلیون تومان هم بریزه تو حساب حج و زیارت بره حج، درست شد؟ ولی آمدیم و آمد یک لسان دلیلی آمد به جایی که بیاد بگه کسی که مدیونه من این رو حج و برش واجب نمیدونم، میاد میگه کسی که مدیونه مستطیع نیست، یعنی من این رو مستطیع به شمار نمیآورم. خب وقتی شما مستطیع به شمار نمیاری، شما اشاره حج هم برش واجب نیست، خروج از تحت وجوب میکنم، ولی به لسان خروج از تحت موضوع میکنم. و یقال فی کلام آخر، شاره تو کلام هم دیگه بیاد بگه المدینو لیس مستطیعا، مدیون مستطیع نیست. فالکلام الاول یوجب الحج علی موضوع محدد و هو المستطیع، والکلام الثانی ینفی صفت المستطیع علی المدین، فیؤخذ بالثانی و یسمى حاکما و یسمى الدلیل الاول محکوما. پس حکومت تضییقی روحاً با تخصیص و تقیید هیچ تفاوتی نمیکنه، فقط یه لسان ادبیه که میخوای خیلی مؤدبانه تر صحبت کنی از این لسان استفاده میکنی. همونطوری که حکومت توسعه‌ای که آقای صدر توضیحش ندادن در واقع جعله، ولی به جایی که مولا بیاد بگه اکرم المتقی، یه بار میگه اکرم العلماء، میگه المتقی و عالمون، میگه همون حکم برش بیاد، ولی در واقع جعل مستقله. و تو سم ملقا، خب این قواعدی که شما دیدید الان ما این سه چهار تایی که توضیح دادیم اسم اینا رو میذاریم قواعد، جمع عرفی، یعنی هر وقت تو دلیل متعارض رو به عرف بدی اینجوری جمع میکنه. میفرماین که و تو سم القواعد التي اقتضت تقدیم احد الدلیلین علی الاخر فی هذه الفقره والفقرتین السابقتین، اینا رو میگیم قواعد جمع عرفی. آخرین قاعده اینه، اگر آمدیم و دو تا دلیل با هم متعارض شدن، هیچ کدام از قواعد جمع عرفی درشون وجود نداشتن. مثل دو دلیل عام و خاص من وجهی که یک دلیل میاد میگه اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا تکرم الفساق، این دو دلیل با هم دیگه در عالم فاسق با هم تعارض میکنن. چه کار باید بکنیم؟ هیچ کار. میشود مجمل نسبت به این تیکه عمل نمیکنیم. اذا تعارض و تساقطا، حالا آیسته توی حلقه دیگه واردش نمیشن، در روایات ما یک سری مرجحات رو برای باب تعارض گذاشتن، اسمش رو میذاریم مرجحات صدوری، مرجحات روایی. حالا این مرجحات روایی بعضیاشون مرجحات مضمونی ان، بعضیاشون مرجحات سندی ان، بعضیاشون مرجحات دلالی مختلفه. اگر از این مرجحات پیدا کردیم، پیدا کردیم. اگر از مرجحات پیدا نکردیم، تعارض و تساقط و نوبت به اصول عملیه میرسد. اذا لم یوجد فی النسین المتعارضین کلام صریح قطعی، تو یک کلام صریح قطعی پیدا نکردیم که او ظاهر رو به خاطر هم کنیم. ولا ما یصلح ان یکون قرینه علی تفسیر الاخر، قرینه بر تفسیر پیدا نکردیم، یعنی حاکم پیدا نکردیم، مخصص و مقید و حاکم پیدا نکردیم. فلا یجوز العمل با ای واحد من الدلیلین المتعارضین، به هیچ کدومشون نمیتونیم عمل کنیم. لانهما علی مستوی واحد ولا ترجیح لاحدهما علی الاخر. 5 6 تا حالت دیگه باقی میمونه از فروض او دو تا شق دیگه، یعنی تعارض بین دلیل عقلی و دلیل شرعی و دو تا دلیل عقلی. آقای صدر اینها رو میان طبق چند تا قاعده مطرح میکنن. حالات التعارض بین دلیل لفظی و دلیل من نوع آخر او دلیلین من غیر الادله اللفظیه لها قواعد ایضا نشیر الا الیها ضمن نطاق تالیه. اونا هم چند تا قاعده ای دارن که الان اشاره میکنیم. چند تاشو آقای صدر اینجا میگن، دیگه اینا رو مفصل وارد نمیشه. اولیش یه، آقا هیچ دلیل لفظی عقلی نمیتواند با دلیل لفظی قطعی معارضه کنه. به تعبیر دقیق تر، ما هیچ دلیل لفظی قطعی معارضه با یک دلیل عقلی قطعی نداریم، چون امام علیه السلام نمیشود مخالف واقع حرف بزنه. دلیل عقلی قطعی یعنی دلیل روشن، دلیلی که برای ما واقع رو کشف کنه، و امام علیه السلام که عالم به واقع، واقع رو خلاف واقع صحبت نمیکنه. آیسد میفرمان این شعار نیستش که ما شیعه ها میدیم که ائمه ما خلاف عقل صحبت نمیکنن. در تمام منظومه فقه شیعه موردی که دلیل قطعی مخالف دلیل عقلی قطعی وجود داشته باشه نداریم. بله یه سری زهنون و یه سری عبارات و یه سری اینا، ولی دلیل عقلی قطعی معارض بشه با یه روایتی که سند قطعی دلالت قطعی، ما همچین چیزی در بین روایاتمون خارجا نداریم. میفرماید الدلیل اللفظی القطعی لا یمکن ان یعارضه دلیل عقلی قطعی، هیچ دلیل لفظی قطعی با دلیل عقلی قطعی با هم تعارض نمیکنه. لان دلیلا من هذا القبیل اذا عارض نصا صریحا من المعصوم علیه السلام ادى ذلك الى تکذیب المعصوم و تخطئته و هو مستحیل. نمیشه امام اشتباه بگه، نمیشه امام دروغ بگه، نمیشه امام مطلبی رو اشتباه واقع بگه. اگه دلیل عقلی قطعی داشتیم که خداوند متعال درس نداره، نمیشه از ناحیه روایات ما یک دلیل قطعی بیاد که خداوند متعال با چشم سر دیده میشه. خداوندی که جسم نیست نمیشه با چشم سر دیده بشه. و لهذا یقول علماء الشریعه إن من المستحيل أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعي. يعني میگن اینا با هم دیگه جمع نمیشن. و هذه الحقيقة لا تفرضها العقيدة فحسب. شعار ما نیست، فقط عقیده ما شیعه نیست، بل يبرهن عليها الاستغراف النصوص الشرعية. ما هر چی رفتیم گشتیم نصوص شرعية رو و دراسة المعطيات القطعية للكتاب و سنة، نتایج قطعی کتاب و سنت رو هر چی نگاه کردیم، فإنها جميعا تتفق مع العقل، همش عقلی با عقل متفقه. و لا يوجد فيها ما يتعارض مع احكام العقل القطعيه اطلاقا، اصلا حتی یه موردی هم نداریم که اینها با دلیل عقلی قطعی معارضه بکنه. یک، حالا اگر آمدیم و دلیل لفظی و دلیل آخری که لفظی نیست قطعی هم نیست، یعنی دلیل عقلی غیر قطعی، خب مشخص دلیل عقلی غیر قطعی از اساس حجت نیست. دلیل عقلی اگر قطعی باشه حجته، پس اینجا دلیل چی رو مقدم میکنیم؟ لفظی رو. ولی همینجا اگر دلیل عقلی قطعی با یک ظاهر کلامی آمد چه کار میکنیم؟ خب دست از ظهور به خاطر دلیل عقلی ور میداریم. میگه ید الله فوق ایدیهم، الرحمن علی العرش استوا. خب ما اینها رو حمل نمی‌کنیم، بلکه خداوند متعال دست داره، خداوند متعال جسم داره. اذا وجد تعارض بین دلیل لفظی و دلیل آخر لیس لفظی یا ولا قطعی، یه دلیل لفظی با یک دلیل عقلی ظنی یا استقرا یا هر دلیل دیگه، قدمنا الدلیل اللفظی لانه حجتون، چون دلیل لفظی ما حجته. و اما دلیل غیر لفظی مثل دلیل عقلی یا سیره یا فعل امام علیه السلام، فهو لیس حجتا ما دام لا یؤدی الی القطع، تا اینها منجر به قطع نشه حجت نیستن. حالا اذا آرز دلیل لفظی غیر صریح دلیلا عقلیا قطعیا، از او بر برهان عقلی، از او بر یه روایت مخالف، قدمت دلیل العقلی علی اللفظی، دلیل عقلی رو بر لفظی مقدم میکنیم. لان العقلی یعدی الی العلم بالحکم الشرعی، از دلیل عقلی علم پیدا کردیم. این فقط در احکام شرعی نیست، در واقعیات تکوینی هم همین جوریه. و اما دلیل لفظی غیر صریح فهو انما يدل بالظهور، این دلالتش به ظهوره. و الظهور انما يكون حجتا بحکم الشارع اذا لم علم به بطلانه، هر ظهوری وقتی حجته که ما علم به بطلانش پیدا نکنیم. خب حالا که علم به بطلان داریم، و نحن هنا على ذو الدليل العقلي القطعي نعلم بان الدليل اللفظي لم يرد المعصوم منه معناه الظاهر الذي يتعارض مع الدليل العقلي، میفهمیم همین معنای ظاهر دست داشتن و جسم داشتنی که معارضه با دلیل عقلیه، امام اینو اراده نکرده. فلا مجال للاخذ بالظهور، به ظهور نمیشه اخذ بکنیم. تونستیم حمل کنیم، حمل میکنیم. اگه نتونستیم حمل کنیم، ائمه علیهم السلام گفتن ردوه الینا، ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. روایت رو ببینیم، اینا رو تو نمیتونی مضمون رو تصدیق کنی، اینو تکذیبش نکن، بگو واسطه امام زمان علیه السلام بیان ردوه الی اهله، بگن خود امام که آمدن برای ما توضیح میدن. اینجوری خب نسبت به دو تا دلیلی که از ادله لفظی نباشه، آیستد میگن محال دو تاشون قطعی بشن. چرا؟ چون دو تا دلیل عقلی قطعی که با هم معارضه نمی کنن، دو تا سیره قطعیه فعل امام قطعی، ایناشون با هم معارضه نمی کنن، محال دیگه. اذا تعارض دلیلان من غیر الادله اللفظیه فمن المستحيل ان يكون كلاهما قطعیا، نمیشه که هر دو تا اینها قطعی باشن، دو تا فعل امام قطعا دال بر یک حکم باشن و اینا معارض باشن. لان ذلك يؤدي الى تناقضی، منجر به تناقض میشه. و انما قد یکون احدهما قطعیا دون الاخر، ممکنه فعل امام قطعی باشه، دلیل عقلی ظنی باشه. فیؤخذ بالدلیل القطعی، دلیل قطعی رو نگاه میکنیم. مثلا شما نگاه میکنی یه دلیل ظنی استقراء، ولی از اون طرف قیاسه، ولی از اون طرف میبینی خود امام علیه السلام تصریح میکنن که میگن آقا حکم اینه، پس شما نمیتونی به قیاس تمسک بکنی. پس بنابراین حالا تمام حالات تعارض بین ادله محرزه رو بررسی کردیم، میرسیم به تعارض بین اصول عملیه. تعارض بین اصول عملیه او حالت بارزش تعارض بین براءت و استصحابه، چون ممکنه یه جایی حالت سابقه داشته باشه که حالت لاحقه شکه، خب اینجا به لحاظ شکش مجرای براءته، به لحاظ حالت سابقهش مجرای استصحابه، اینجا چیکار کنیم؟ و اما تعارض بین الاصول فالحالت البارزه له هي تعارض بین البراءته و الاستصحاب است. این خیلی محل بحثه. مثالها انا نعلم به وجوب صوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتی غروب الشمس، علم داریم از زمان طلوع تا غروب روزه واجبه، ولی و نشک و فی بقاء الوجوب بعد الغروب الى غیاب الحمره، بین ذهاب قرص تا ذهاب حمره، اینا با هم دیگه تعارض شک داریم که واجب هست یا واجب نیست. این 20 دقیقه رو ففی هذه الحاله تتوفر ارکان الاستصحاب من الیقین بالوجوب اولا و شک فی بقای ثانیا. اونجا آیسر لفظ ارکان استصحاب رو به کار نبردم، من گفتم اینجا دارن تکرار میکنن، میگن ارکان استصحاب هست، هم یقین بالوجوب سابق هست، هم شک در بقا هست، و به حکم الاستصحاب یتعین الالتزام عملیا به بقاء الوجوب. کسی اگه بخواد به استصحاب نگاه کنه بعد بگه هنوز واجبه، ولی و من ناحیه اخرى نلاحظ ان الحاله تندرج ضمن نطاق اهل البراءه، اصل البراءه ضمن اصل براءت هم هست، چون شک لانها شبهتون بدویه فی التکلیف غیر مقترنه بالعلم الاجمالی، شک بدوی غیر مقترنه بالعلم الاجمالی مجرای براءت بود. ول اصل البراءه ينفي وجوب الاحتياط، نفی میکنه وجوب احتیاط رو، و يرفع عن الوجوب عمليا، وجوب رو از عهده ما برمی‌داره. فب ای الاصلین ناخذ، کدامش الان ما اخذ بکنیم؟ و الجواب انا نخوض به الاستصحاب. چرا؟ شیصد میفرمایند به خاطر که وقتی به دوتا دلیل نگاه میکنیم، لسان دلیل براءت در موضوع شک اخذ شده، ولی استصحاب میاد تعبده شک رو بر میداره، تعبدن شک رو بر میداره. البته این بحث بسیار دقیق و پر اشکالیه، به این راحتی آیسد اینجا دارن میگن حل نمیشه، ولی خب اگه بخوام تفسیرات حلقه صلی الله علیه وسلم بگیم دو روز طول میکشه، لذا مجبوریم به همین مقدار بگیم. ما حاصل اینه، استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، یقینت رو به شک نقض نکن. یعنی الان برای شما تعبدن در حالت ثانی چی درست میکنه؟ یقین. میگه تو یقین تعبدی داری، درست شد؟ شارع متعال تعبدن شک رو بر میداره، تعبدن برات یقین درست میکنه. این دقیقا مثل اینه که تعبدن برات عالم درست کرد، برای تو تعبدن غیر مستطیع درست کرد، برات تعبدن ربا رو برداشت، گفت اینجا ربا نیست، گفت اینجا مستطیع نیستی، گفت اینجا متقی. همون تعبدی که در ادله حکومت بود اینجا هم هست. میگفت که رفع امتی مالا یعلمون، ولی میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، تو یقین داری، تو که شک نداری، در حالت دوم شکت رو با یقینت رو با شک نقض نکن. یعنی تو رو الان من متیقن فرض میکنم، الان بگو یقین دارم. خب وقتی یقین دارم تعبدن شک ندارم که مجرای براءت باشه، براءت مار مالای علمونه، ولی من عالم تعبدیم. حالا که عالم تعبدیم پس دلیل استصحاب حاکم بر دلیل براءته. و الجواب اثنا نأخذ بالاستصحاب و نقدمه على اصل البراءه، ما به استصحاب تمسک میکنیم و بر اصل براءت مقدمش میکنیم. و هذا متفق علیه بین الاصولیون، این متفق علیه بین اصولیونه. و رأی صاعد بینهم، اون رأی صاعد و برتر بین آقایون اصولیون که قبول دارن لتبرير ذلك، بر این که گفتن استصحاب بر براءت مقدمه، میگن ان دلیل الاستصحاب حاکم على دلیل اصل البراءه، استصحاب حاکم بر دلیل براءته. لأن دلیل اصل البراءه هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون، چون دلیل اصل براءت اون نص نبوی که میگه از امت من آنچه را نمیدانم برداشته شده. موضوعش چیه؟ و موضوعه کل ما لا يعلم، هر چی که عرف نمیدونن. ولی و دلیل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين ابدا بالشک، نباید هیچ وقت یقین به وسیله شک نقض بشود، که یعنی تو رو الان من متیقن فرض میکنم. و به تدقیق فن نستعین وقتی دقت میکنیم میبینیم نلاحظ ان دلیل الاستصحاب یلق شک، شک رو الغا میکنه، میگه تو شک نداری. و یفترض که ان الیقین باقن علی حاله، فرض میکنه میگه گویا تو الان یقین داری، تو رو متعبده به یقین میکنه. پس فیرفع به ذلک موضوع اصل براءت رو، شک رو بر میداره، میگه تو الان متیقنی. یا در مثال وجوب صوم، ففی مثال وجوب صوم لا یمکن ان نستند الی اصل البراءت عن وجوب صوم بعد غروب شمس، نمیتونیم در دامه بین ذهاب قرص تا ذهاب حمره براءت جاری کنیم به وصفه وجوبا مشکوکا، بگیم شک داریم براءت جاری میکنیم. چرا؟ لان الاستصحاب یفترض هذا الوجوب معلوما، استصحاب میگه تو اون وجوبی که از صبح تا ظهر داشته هنوزم باقیه و معلومه. فیکون دلیل الاستصحاب حاکما علی دلیل البراءه لانه ینفی موضوع البراءه، استصحاب موضوع براءت رو تعبدن بر می‌داره. حالا می‌رسیم سر یکی از بحث‌های اساسی که اگر آمدیم بین یک اماره و یک اصلی با هم تعارض شد چه کار بکنیم، درست شد؟ اگر اماره ما اماره قطعی باشه که اصلا تعارضی وجود نداره. چرا؟ چون حقیقتا شک رو برمی‌داره. اسم این جایی که یک دلیل حقیقتا موضوع دلیل دیگر رو برمی‌داره نتعبدن اسمش رو می‌ذارن آقایون ورود. ورود یعنی نفی حقیقی موضوع حکم دیگه. وقتی یه دلیل قطعیه تعبدن شک رو بر نمی‌داره، تکوینن و وجدانن شک برداشته میشه. پس اماره قطعیه وجدانن موضوع اصل رو بر می‌داره و وارد بر او میشه. سوال سریه که اماره غیر قطعیه چرا مقدم میشه؟ نسل الان الی فرضیت تعارض، به اون فرض تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی میرسیم. مثل تعارض مثل اصالت البراءه با استصحاب، مثل دلیل محرز با براءت یا دلیل محرز با استصحاب، یه دلیل محرز با یک اصل عملی. والحقیقه ان الدلیل اذا کان قطعیان، مثل خبر متواتر نص باشه، فتعارض غیر متصور عقلا بینه و بین الاصل، بین اصل عملی و بین این دلیل محرز تعارض نیست. لان الدلیل القطعی علی الوجوب مثلا یؤدی الی العلم بالحکم الشرعی، منجر به علم به حکم شرعی میشود. و مع العلم بالحکم الشرعی لا مجال للاستناد الى اي قاعده عمليه، هیچ مجالی نیست که ما به قاعده عملیه استناد کنیم. لان القواعد العمليه انما تجري في ظرف الشك، باید شک باشه تا اصل عملی جاری بشه. اذ قد عرفنا سابقا ان اصل البراءه موضوعه كل ما لا يعلم، هر آنچه را که نمیدانید موضوع براءته، جهل موضوع براءته. و الاستصحاب موضوعه ان شک فی بقاء ما کان علی یقین من، و شک در بقا داشته باشیم، اگه علم به بقا یا علم به ارتفاع داشته باشیم مجرای استصحاب نیست. فاذا کان الدلیل قطعیا لم یبق موضوع هذه الاصول والقواعد العملیه، اسمش رو میذارم ورود، حقیقتا موضوعی برای اونها باقی نمیمونه. و انما یمکن افتراض و لون من التعارض بین الدلیل و الاصل اذا لم یکن الدلیل قطعیا، روایت باید قطعی نباشه تا تصور یه تعارضی بشه. کما اذا دل خبر الثقه علی الوجوب، روایت میاد میگه وجوب یا روایت میاد میگه حرمه. و خبر الثقه کما مر بنا دلیل ظنی حکم الشارع به وجوب اتباعه و اتخاذه دلیلا، خبر الثقه هم قبلا گفتیم یک دلیل ظنی که شارع حکم به وجوب اتباع کرده و او رو دلیل حجت برای ما قرار داده. از او صرف و کان اصل البراءه من ناحیت اخرى یوسع و یرخص، اصالت البراءه برای ما اینجا ترخیص میده. خب مثال تعارضش چیه؟ آیسد یه مثال میزنن. مثالش خبر ثقه دال بر حرمت التماس علی الصائم، روایت آمد گفت لا یلتمس المحرم فی الماء ولا الصائم فان هذه الحرمه اذا لاحظنا من ناحیت الخبر فهي حکم شرعی قد قام علیه دلیل الظنی. ولی یک سوال، این دلیل ظنی که اقامه شده و شارع هم حجت کرده برای شما یقین حاصل میکنه یا؟ پس وقتی یقین حاصل نمیکنه هنوز شک داری، پس وقتی شک داری هنوز مجرای براءته. اذا لاحظنا این روایت رو من ناحیت الخبر فهی حکم شرعی قد قام علیه دلیل ظنی. ولی و اذا لاحظنا به وصفها تکلیفا غیر معلوم نجد ان دلیل البراءه رفع ما لا یعلمونه یشملهما، هنوزم غیر معلومه. شما یقین داری به حرمت التماس؟ نه. پس رفع امت ما لا یعلمونه فیشملها دلیل براءت. فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على أساس الدليل الذني المعتبر أو على أساس الأصل العملي؟ يعني مش تعارض بين أمارة وأصل. ويسمى الأصوليون الدليل الذني بالعمارة ويطلقون على هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول. جواب چیه؟ جوابیه که روشنه که اماره بر اصل مقدمه. و چیه؟ مشهور نظرشون اینه که میگن اینجا وقتی شارع میاد جعل علمیت میکنه برای دلیل اماره، در واقع اماره ظنی نازل منزله قطع میشه و گویا تعبدن شما دیگه شک به حکم شرعی نداری، قطع به حکم ظاهرید مثلا الان داری. میگن اینجا از باب حکومته، اینجا از باب ورود نیست، وجدانن شک رو بر نمیداره. ولی شعار وقتی میگه خبر و ثقت حجتون، گویایی که شما در مقام شک نداری. این مبتنیه بر اینه که ما مبانیمون در جعل اهل حجیت امارات چی باشه، مثل آقای صد منجد تو معذریت باشه، مثل مرحوم نانی جعل علمیت باشه، انشالله تو حلقه ثانیه تفصیلا این بحث رو پی میگیریم. آقای صد اینجا مختصر میگن چون باید مبانی رو در جعل حجیت اماره روشن کنن که شاره تو جعل حجیت اماره چه کار میکنه. آقای نانی که میگه مولا تتمیم کشف و تتمیم علمیت میکنه، میگه شاره متعال وقتی میگه خبر صدقه حجتون، خبر علم علم، خبر صدقه علمون. خب این خیلی خوبه دیگه، اینجا حکومت روشنه، یعنی شما علم به حکم ظاهری داری در مقام اینجا. ولا شک فی هذه الحاله لدى علماء الاصول فی تقدیم خبر الثقه و ما الیه من الادله الذنیه المعتبره بقیه امارات مانند این خبر الثقه، این مقدم علی اصل براءه و نحوه من الاصول العملیه. وجهش چیه؟ میگن لان دلیل الذنی الذي حكم الشارع بحجيته، وقتی شارع جعل حجیت کرده، يؤدي به حکم الشارع هذا دور دلیل قطعی، این نازل منزله دلیل قطعی میشود، مثل دلیل قطعی نقش بازی میکنند. فکما ان الدلیل القطعی ینفی موضوع الاصل، همونطوری که دلیل قطعی موضوع اصل رو نفی میکرد، ولا یبقا مجالا لای قاعده عملیه، هیچ مجالی برای قاعده عملیه باقی نمیمون، فکذالک دلیل الظنی الذی اسند الیه الشارع نفس الدور، همون دلیل ظنی که شارع جعل کرده حجیت رو براش، همون نقش رو بازی میکنه. و امرنا باتخاذه دلیلا، او هم همون نقش رو بازی میکنه. و لهذا یقال عادتا ان العماره حاکمتون علی اصول العملیه، فرقش رو با قطع گفتم، قطع میشه وارده علی اصول العملیه، ولی این میشه حاکمه علی اصول العملیه. هذا تمام الکلام در حلقه اولا. برای دوستانی که نوار حلقه اولا رو حالا انشاءالله آینده ها گوش میکنن، اولا تشکر میکنم که رفقای بحث رو تحمل کردن و گوش کردن. این دوره حالا خیلی هم مختصر شد و از دوستان تشکر میکنم، التماس دعایم دارم. ما چه زنده بودیم و چه مرده بودیم، هر وقتی رو گوش کردید، اگه زنده بودیم دعا کنید، اگه مرده بودیم یک فاتحه‌ای برای ما انشاءالله بخونید. و دکته بعدی که بعد از اینکه حلقه اولا تمام میشه، الان در حال حاضر از صوتای حقیر دو تا دوره احتمالاً دیگه تا دست شما برسه، دیگه تکمیل شده دو دوره از حلقه ثانیه هست. یک دوره 145 جلسه مفصله که اونها رو برای کسایی گفتم که در واقع میخوان استاد حلقه ثانیه بشن. یک دوره فشرده 60 جلسه ای هم که الان که دارم میگم 20 جلسهش تقریبا ضبط شده، انشالله تا این نوارا دست شما برسه اونم تکمیل میشه اگه عمری باقی باشه. اون 60 جلسه یه دوره فشرده است. من به دوستان پیشنهاد نمی کنم دوره 60 جلسه رو بخونن، به خاطر اینکه اون دوره 60 جلسه رو برای کسایی دارم میگم که کفایه خوندن، رسائل خوندن، اصول فقه خوندن، به تعبیری دیگه یک دوره اصول رو یاد گرفتن. لذا من خیلی مختصر و فشرده اونجا درس میدم، ولی اون تو دوره مفصل مبادی رو باز کردم، مسائل رو باز کردم. برای شما اگر مخصوصا میخواید فقط به حلقات شهید اکتفا کنید و اصول فقه رو نخونید و رسائل و کفایه رو مفصل نخونید، علل قاعده پیشنهاد میکنم اون دوره مفصل رو بخونید. هم الان دیگه از همین روزا حوزه علمیه حتی قم هم درس حلقات به عنوان درس جایگزین برای اصول فقه و الموجز و رسائل پذیرفته شده، لذا احتیاج به استاد دارن. با گوش کردن اون نوارها انشاءالله گیر و گورای حلقه ثانیه براتون حل خواهد شد. هم به لحاظ مبادی تصوری تصدیقی خیلی بیشتر از مطالب حلقه ثانیه و هرچی نیاز بوده اونجا رو باز کردم، بحثای هم انشاءالله جا افتاده. حالا دوستان تهران دارن جمع و جور هم میکنن، چون اون نوارای مشکلیه که بعضی از نوارها اولش مثلا یه تعدادی صحبت و جر و بحثای شده. من پیشنهاد میکنم اونها حوصله کنن، اونها رو گوش کنن، چون بعضیا میگن تو اون نکاتم نکات اضافه گیر میاد. کسی هم حوصله نداره، یه دوره‌ای دارن مرسی مشکا دارن کار میکنن منظم کنن، یه دوره هم که از رفقای ما زحمتی کشیده آفنده بحث رو خیلی مختصر کرده، به این معنی که روی فایلا معین کرده، فایلا رو بعضی رو زمینه کرده، 135 تا جلسه کرده، رو بعضیاش هم معین کرده که مثلا 20 دقیقه اول پرسش و پاسخه. فیلمایی که از دوره حلقه ثانیه ضبط شده این مشکل رو نداره، به خاطر که اول هر جلسه ضبط شده تا آخر جلسه، ولی صوتا چون پرسش و پاسخ ها رو قد نکردن، غالبا هم دو سه تا کلاس پشت سر هم گفته می‌شده، از جایی که آمدن قطع کردن، یا انتهای کلاس قبل بوده که قبل از کلاس بعدی یه رو پرسش و پاسخ بوده، یا کلاس که تموم شده تا یه رو پرسش و پاسخ ضبط شده، یکم به هم ریخته، یکی از رفقا اومده اونها رو تنظیم کرده، میشه از روی هم شما بخونید. ولی من پیشنهاد می‌کنم اگر رفقا استاد پیدا کردن، پیشنهاد من اینه که با استاد حلقه ثانیه رو بخونن. من در عینی که برای کلاس‌ها نوار ضبط کردم، هم حلقه اولا، هم حلقه ثانیه و هم حلقه ثالثی که برای همش هست، من پیشنهادم این نیست که رفقا با نوار بخونن. هر کی استاد پیدا میکنه با استاد بخونه، هر کی استاد خوب پیدا نمیکنه یا در کنار استادی اگر ضعیفه خب نوار هم گوش کنه. ولی من کلا موافق نواری بودن طلبه ها نیستم مگر موارد استراحت، و الا میگم عادت کنید سر کلاس برید با استاد انس بگیرید، سوال و جواب کنید، لذا برکات کلاس خیلی زیاده. دوستان ما را از دعا فراموش نکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.